الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاص بحث در استدلال به صحیحه زراره بود بر حجیت استصحاب در همه موارد. گفته شد استدلال به روایت متوقف بر اینه که الف و لام الف و لام الیقین الف و لام جنس باشه، چون اگه الف و لام عهد باشه مربوط میشه فقط به باب وضو. بعد مرحوم آقای شیخ فرمودن که الا این که قبل از کبرای کلی صحبت از یقین به وضو شد، این باعث میشه که سست کنه ظهور الف و لام رو در جنس. این اولا. ثانیا احتمال داره فانه على یقینا که ما گفتیم این علت جای جزاء، نه این تمهید برای جزاء باشه، جزاء هم محذوف نباشه، ولا تنقض الیقین بشک، این جزاء باشه. معنای حدیثی میشه که اگر یقین به نوم داشتی یقین به وضوع سابق، اگر یقین به نوم نداشتی یقین به وضوع سابق داری، نقض یقین وضوع سابق رو به شک نکن. رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ میفرماد با اینکه سابق یقین به وضوع در حدیث هست، اما انصاف مطلب اینه که کلام خالی از این که ظهور در جنس داشته باشه نیست، یعنی ظهور در همون جنس داره. الف و لام الیقین ظهور در جنس داره. بعد مرحوم آقای شیخ یه مؤیدم میاره، میفرماد خصوصا باز زمینه اخبار دیگه که خواهد اومد که متضمن جمله عدم نقض یقین به شکه. ظاهراً مرحوم شیخ اشاره داره به حدیث خصال که در صفحه 68 خواهد آمد که حدیث اربعمه است. خلاصه مرحوم شیخ حدیث خصال رو به عنوان مؤید در اینجا میاره. مرحوم شیخ میفرماد ما گفتیم الف و لام الف و لام جنس اراده عموم میشه، معنای حدیث هم اینه که هیچ یقینی به شک نقض نمیشه، اما مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار، ملاذ الاخیار شرح تهذیب مرحوم شیخ طوسیه، جلد یک صفحه 62، اون روزت المتقین شرح استبصار، عرض کنم مرآت العقول شرح کافیه، روزه شرح، ببخشید من لایحضر ظاهرم، ملاز شرح تهذیبه، مرآت العقول شرح کافیه، منتها مال بعضیش پدر بعضیش مال پسر. مرحوم مجلسی در کتاب ملاز الاخیار جلد یک صفحه 62 ایرادی بر اراده عموم از یقین وارد کرده، فرموده الیقین دلالت بر عموم نداره. خوب دقت کنید، این مطلبی هست که به درد جای دیگه هم میخوره عزیزان، خوب توجه داشته باشید. ایشون فرموده لا نفیه، نفی که وارد شده بر عموم که الیقین باشه دلالت بر سلب کلی نداره، بلکه دلالت بر سلب جزئی داره. آقای مجلسی فرموده اولا ما قبول نداریم که لفظ الیقین و اشک برای عمومه. چرا؟ چون الف و لام حقیقت در جنسه، در عهد خارجی یعنی عهد ذکریه، و مجاز در استغراق و در عهد ذهنیه، لذا اگه بخوایم حملش کنیم بر غیر جنس قرینه میخواد، مثلا بر استغراق حمل کنیم قرینه میخواد. این اولا. ثانیاً الیقین لا ینقض الیقین ابداً به شک رفع ایجاب کلیه. یعنی چی؟ یعنی میگه همه جا یقین نقض به شک نمیشه. این رفع ایجاب کلی در ضمن ایجاب جزئی هم محقق میشه. فرموده به عبارت اخرى تمسک به عموم مخل به مقصود شما هستش. چرا؟ چون معرفه در سیاق نفی مفید عموم نیست. معرفه در سیاق نفی مفید عموم نیست، بلکه شما باید اثبات نکره بودن الیقین بکنید تا مفید عموم باشه. نکره در سیاق نفی مفید عمومه، نه معرفه در سیاق نفی. الف و لام معرفه بر دو قسمه. یکی الف و لام، الف و لام عهدیه است. دو الف و لام، الف و لام جنسیه هستش. مرحوم شیخ در حاشیه قوانین صفحه 158 طبعا لمیرزای قمی این اشکال رو متعرض شده. آقای میرزای قمی در قوانین متعرض این اشکال شده. مرحوم سید صدرالدین هم در شرح وافیه متعرض این اشکال شده. اما مرحوم میرزای قمی اسمی از مرحوم مجلسی نمیاره. مرحوم سید صدرالدین این اشکال رو از قول مرحوم مجلسی نقل میکنه. لذا مرحوم آقای شیخ هم در حاشیه قوانین میفرماد این ایراد محکی از علامه مجلسی است. حاکیش مرحوم سید صدرالدین در شرح وافیه است. برای توضیح بیشتر مطلب مقدمتاً ما یه مطلبی رو عرض کنیم. ما یه سلب کلی داریم که به اون عموم نفی و عموم سلب میگن. خوب دقت بفرمایید، اینا رو عرض کردم به درد جای دیگه هم میخوره. پس ما یه سلب کلی داریم که ازش تعبیر میشه به عموم نفی، عموم سلب. یه سلب جزئی داریم که ازش تعبیر میشه به نفی العموم، سلب العموم. در موارد نفی العموم مثل لم آخذ کلت دراهم، مقصود آی متکلم این نیست که بگه هیچ یک از درهما رو بر نداشتم، هیچ یک از درهما رو اخذ نکردم، بلکه میگه چی؟ میگه همه درهمها رو اخذ نکردم. خب همه درهمها رو اخذ نکردم منافاتی نداره با اینکه بعضیش رو اخذ کرده باشه. دقت فرمودید؟ یه وقت میگه هیچ یک از درهمها رو بر نداشتم، اون میشه عموم و نفی، عموم و سر. یه دفعه میگه همه درهمها رو بر نداشتم، این میشه سلب العموم، نفی العموم. یعنی همه‌شو بر نداشتم، اگه 10 تا درهم بوده 10 تاشو بر نداشتم، اما بعضیشو بعضیشا 2 تاشو بر داشتم، 3 تاشو بر داشتم. خلاصه همه درهما رو اخذ نکردم نفی میخوره به کل، چون داره لم آخذ کلت دراهم. در لم آخذ کلت دراهم نفی میخوره به کل، یعنی کل درهمها رو بر نداشتم. به عبارت اخرى در لم آخذ کلت دراهم نفی میخوره به شمول، نفی میخوره به عموم، نفی به اصل فعل که برداشتنه نمیخوره. عزیزان در اون جایی که نفی العمومه و سلب العمومه، نفی میخوره به شمول عموم، نف به اصل فعل نمیخوره، نف میخوره به اون کل. لم آخذ کل کلت دراهم، نف میخوره به اون. به اخذ نمیخوره که فعل هستش، اصل فعل رو که برداشتن درهمه نفع بهش نمیخوره. شمول یعنی عموم، نفع میخوره به شمول و عموم یعنی به عموم نفع میخوره نه به فعل. لذا متکلم نمیخواد بگه هیچ یک از درهم‌ها رو بر نداشتم به نحو عموم، میخواد بگه همه رو بر نداشتم. خب همه رو بر نداشتم منافاتی نداره با این که بعضیش رو بر داشته باشه، منافات با این نداره. لذا لم آخذ کلت دراهم، سلب جزئیه عزیزان، سلب عمومه، یعنی عموم اخذ نفع شده، عموم اخذ برداشته شده نه اخذ که فعل باشه، اصل فعل باقی است. مرحوم مجلسی این مطلب که روشن شد، حالا بیایم مطلب کتاب. مرحوم آقای مجلسی خیال کرده لا تنقض الیقین به شک از قبیل چیه؟ لم آخذ کلت دراهمه، از این قبیله. فرموده الیقین جنس یقینه، جنس هم یعنی افراد یقین. وقتی نفس سرش میاد معناش اینه که همه یقینه ها رو نباید نقض به شک کرد، بعضیشو میشه نقض به شک کرد، معناش این میشه همه یقینه ها رو نباید نقض به شک کرد، بعضیشو نقض بکنی عیبی نداره. ادعای مرحوم آقای شیخ این بود که مستفاده از حدیث زراره سلب کلیه. مرحوم مجلسی میگفت چی؟ عموم سلبه. ایشون میفرماد نه، سلب کلی، یعنی هیچ یک از افراد یقین رو نباید نقض کرد به شک. عموم و نفیه، نه سلب العموم، سلب العموم نیست، عموم و نفیه، عموم و سلبه، نه نفی العموم، سلب العموم. اما ادعای مجلسی اینه که سلب العمومه، نفی العمومه، یعنی سلب جزئیه، چون جنس یقین، یقین جنس دیگه، یعنی همه یقین ها. اما وقتی لا بر سرش میاد معناش میشه نفی العموم، سلب العموم، یعنی سلب جزئی. میفرماد یعنی همه یقین ها رو نقض نکن بشه، و اما بعضی یقین ها رو میشه نقض کرد به شک. دقت بفرمایید این تیکه رو بخونیم. لکن الانصاف، انصاف مطلب اینه که ان الکلام مع ذلک. ببینید تا حالا چه کار کرد مرحوم شیخ عزیزان. اول ادعا کرد که ظهور داره لا تنقض الیقین به شک، ظهور داره الیقین الف و لامش در جنس، درسته؟ بعد با دو تا حرف این عموم، این ظهور رو سلب کرد، سستش کرد، گفت این عمومش درست نیست. با دو تا چه؟ لکن الانصاف دوباره میخواد برگرده بگه نه ظهور هست. دقت کردید رفت و برگشتی داشتا؟ اول ادعای این که الف و لام الیقین ظهور داره در چی؟ جنس. دو تا مطلب بیان فرمود، فرمود اینا ظهور رو از بین میبره، سست میکنه، درست شد؟ دوباره با لکن الانصاف میخواد ظهور رو درست کنه. لکن الانصاف با این حرفایی که ما زدیم که باعث سستی شد، انصاف مطلب اینه که ان الکلام مع ذلک، یعنی ما مع اون دو تا عنوانی که گفتیم باعث سستی میشه، که یکی سبق یقین بر وضو بود، درسته؟ این لا یخلو، ان الکلام مع ذلک لا یخلو، خالی نیست ان ظهور. ان الکلام یعنی همون الیقین ها که گفتیم الیقین ظهور در چی داره؟ جنس داره. خالی نیست از ظهورش در جنس، لا یخلو ان ظهور، خلاصه الف و لام از ظهور داره در چی؟ الف و لام جنس. خصوصا این خصوصا میخواد معیدم بیاره، خصوصا به زمیمه اخبار دیگه که بعد میاد، الاتی اخبار الاخر الاتیت المتضمنت لعدم نقض الیقین به شک، خصوصا به زمیمه اخبار دیگری که خواهد آمد. عرض کردم ظاهرا اشاره داره به روایت اربعه مع خصال که صفحه 68 خواهد اومد، بعد خواهد اومد. المتضمنه لعدم نقض یقین به شک، که اون روایت هم متضمن عدم نقض یقین به شک، چطور اونجا ظهور داره؟ اینم همینطوره که همونطور که بیان کردیم. و ربما یورد و علا مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار اشکالی وارد کرده بر اراده عموم. مرحوم شیخ فرمود الف و لام، الف و لام جنس اراده عموم شده از یقین. معنای حدیث اینه که هیچ یقینی رو نقض به شک نکنید. مرحوم آقای مجلسی میگه نه، این درست نیست. ان نفیه که لا باشه، لا ناهیه، همون لا تنقض، اون لا رو نفی معنا کرده، نهی رو نفی گرفته. ان نفیه یعنی اون لا ناهیه که وارد شده علل عموم که یقین باشه، چون یقین مراد جنس یقین دیگه عمومه، این لا یدلو علی سلب الکلی، الیقین که عموم داره جنس یقینه، یعنی افراد یقین نقض نکن افراد یقین رو، این دلالت بر سلب کلی نداره، بلکه دلالت بر سلب جزئی داره. به سلب عموم، به سلب کلی عموم نفی، و عموم سلبم عزیزان میگن، به سلب کلی عموم نفی میگن، عموم سلبم میگن. این دلالت نداره بر سلب این، بر سلب کلی که همون عموم نفی و عموم سلب باشه، بلکه کنار کتابتون بنویسید، بلکه دلالت داره بر سلب جزئی. وقت عرض کردم به سلب جزئی نفی العموم میگن، سلب العموم هم میگن. این فرمایش ایشون مرحوم مجلسی با توضیح مفصلی که عرض کرد. مرحوم آقای شیخ میفرماد این ایراد مرحوم مجلسی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید آقا، لب مطلبش اینه، گاهی عموم از نفی میاد، گاهی عموم از قبل از وارد شدن نفی میاد. اگر لب مطلب مرحوم شیخ اینه، اگر عموم از قبل باشه لا میتونه برش داره، اما اگر عموم از طریق خود نفی به دست اومد دیگه معنا نداره اون نفی برش داره. دقت فرمودی؟ این اساره فرمایش مرحوم آقای شیخ. حالا ببینید توضیحش رو عرض کنم. مرحوم آقای شیخ می فرماد تارتن الفاظی وضع شده برای عموم مستقلن مفید عمومه، مثل لفظ کل، مثل لفظ جمیع مثلا، که از این عموما تعبیر میشه به عموم اسمی، از کل از جمعی تعبیر میشه به عموم اسمی. پس بعضی الفاظ هست اصلا وضع شدن برای عموم مستقلن مفید عمومن، چون اینا خودشون مستقلن مفید عمومن، لذا بهشون میگن عموم اسمی. خب اون عموم اسمی در افاده عموم احتیاج به هیچ چیز ندارن. این یه قسم الفاظه. قسم دوم الفاظیه که مفید عموم هستن، منتها اگر بخوان مفید عموم باشن محتاج به یه چیزن، محتاج مثلا اینن که در حیز نفی واقع بشن، محتاج اینن که کنار نفی واقع بشن، محتاج اینن که بعد از نفی واقع بشن. مثلا لفظ یقین، لفظ رجل مفید عموم نیست، افاده عموم نمی کنن، به خلاف کل، به خلاف جمعی که اونا افاده عموم می کردن. رجل تنها، یقین تنها که رجل که مثلا یک نکره است، اینا خودش مفید عام نیست، مفید عموم نیست. اگر رجل، اگر یقین بعد از نفع واقع بشه، در حیز نفع واقع بشه، یقین مفید عمومه، رجل مفید عمومه. لذا اگه این الفاظ مثل یقین، مثل رجل، بخواد مفید عموم باشه باید کجا واقع بشه؟ کنار نفی واقع بشه، بعد از نفی واقع شه، مثل لا تنقض الیقینه، لا رجل فی الدار. لذا میگن نکره در سیاق نفی مفید عمومه، اما در لم آخذ کلت دراهم خود کل مفید عموم بود. قبل از اینکه نفی بر سر کل دراد، خود کل مفید عموم بود. خلاصه در مثل نکره اگر بخواد مفید عموم باشه باید در حیز نفی باشه تا مفید عموم باشه، و الا مفید عموم نیست. لذا عموم در اینا قبل از آمدن نفی محقق نبوده، به خلاف کل و اینها. اونا چرا؟ اونا قبل از آمدن نفی محقق بوده عمومشون، اما در نکره در سیاق نفی اینجوری نیست، قبل از آمدن نفی مفید عموم نبوده. این روشن شد. حالا بیایم اینجا. مرحوم آقای شیخ میفرماد فرمایش آقای مجلسی صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عموم در ما نحن فیه از قبل نبوده، از قبیل لم آخذ کلت دراهم نبوده تا بگیم آقا عموم کل رو برمیداره نه اصل فعل رو. اصلا عموم خودش تازه پیدا شده، یعنی الیقین که الف و لامش جنس کنار لم تن نفی واقع شده که لا تنقض باشه، تازه عموم پیدا شده. عموم از جنس در حیز نفی پیدا میشه، نتیجهش این میشه که الیقین مفید عمومه اما به اعتبار اینکه در حیز نفی واقع شده، به اعتبار اینکه بعد از لا تنقض واقع شده، مثل لا رجل فدار، مثل لا رجل فدار. اینم هم همینطوره، چون نکره در سیاق نفی قرار گرفته لذا مفید عمومه، والا اگر رجل در سیاق نفی قرار نگرفته بود، رجل که مفید عموم نیست. رجل یعنی چی؟ یعنی جنس مرد. جنس مرد، معنای رجل جنس مرده، معنای رجل مردها نیست، مفید عموم نیست. خوده وقتی که در حیز نفی قرار گرفت لا رجل فی الدار شد، معناش میشه هیچ مردی در خانه نیست، افاده عموم میکنه، نفی طبیعت میکنه، نفی طبیعت هم به نفی همه افرادشه. در ما نحن فیهم الیقین یعنی جنس یقین، وقتی در کنار نفی قرار گرفت نفی به نحو عموم میکنه، معناش این میشه هیچ یقینی رو نباید نقض کرد به شک. نه اینکه بخواد بگه همه یقینها رو نقض نکنید به شک، بعض یقینها رو نقض بکنید. میگه هیچ یقینی رو نباید نقض کرد به شک. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد لا تنقض الیقین به شک مثل لا رجل فی الدار. چطور میگیم رجلون فدار یعنی طبیعت مرد در خانه است؟ دلالت نمیکنه بر اینکه یه مرد در خانه است یا همه مردها در خانه. نه ظهور در استقراق داره، نه ظهور در عموم داره، نه ظهور در خصوص یه فرد داره. نف که داخلش بشه مفید عمومه، نف که داخلش شد نفی طبیعت میکنه، نفی طبیعتم به نفی چیه؟ همه افرادشه. لذا وقتی میگیم لا رجل فی الدار یعنی طبیعت مرد در خانه نیست، یعنی هیچ فردی از افراد مرد در خانه نیست، معنا نداره. علتش هم اینه که در ما نحن فیه اونی که از روایت استفاده میشه اینه که جنس چون در حیز نفی واقع شده مفید عمومه. جنس یقین، الیقین که الف فلامش الف فلام جنسه، چون در کنار لا تنقض واقع شده، لا تنقض بر سرش در اومده که نفیه، مفید عمومه. خب عزیزان نکته مهم اینجاست، وقتی که عموم از خود نفی به دست اومد، وقتی خود نفی باعث عموم شد، معنا نداره که خود نفی باعث عموم شده بعد بیاد عموم برداره. در لم آخذ کلت دراهم نفی عمومو نیاورده بود، عیبی نداره، بخوره به کل، کل رو برداره. مشکلی نداره. چرا؟ چون عموم رو خود نفع نیاورده بود. تا بگیم آقا نفع عموم آورده معنا نداره، نفعی که عموم آورده عموم رو برداره. اما در ما نحن فی الیقین الفلامش الفلام جنسه، درسته؟ الفلام استغراق نیست که مفید عموم باشه، خودش الفلام جنسه، طبیعته، دلالت بر طبیعت میکنه. خب وقتی که طبیعت شد این مفید عموم نیست. چه مفید عمومه؟ وقتی مفید عمومه که بگیم چی؟ لا رجل کنار لا بدرات، درست شد؟ اینجا هم همینطوره. الیقین خودش الفلام الفلام جنسه، جنس که شد مفید عموم نیست. مفید عموم نشد اگر که در کنار نفی قرار گرفت، لا بر سرش اومد، مفید عمومه، میشه لا تنقض الیقین، مفید عمومه. خب شما میگید لا میاد چه کار میکنه؟ عمومو برمیداره. چطور در لم آخذ کلت در آهم میگفتیم کل رو برمیداره، اصل فعل رو بر نمیداره؟ لم آخذ کلت در آهم یعنی همه یه در همه رو بر نداشتم و بعضش رو برداشتم، درست شد؟ در اینجا هم اگه شما بیاید بگید چی؟ اینجا مثل لم آخذ کلت در آهمه، اشکالش اینه که میخواد نف اون عموم رو برداره. خب چطور میشه؟ عمومی که از طریق خود نف تازه اومده نف بخواد برش داره. در اونجا عموم از ناحیه نف نیومده، از ناحیه کل اومده بود، اشکالی نداشت، لا برش میداشت. ولی اینجا عموم از ناحیه چی اومده؟ خود نفع اومده. معنا نداره عمومی رو که خودش آورده برداره، معنا نداره عمومی که از ناحیه خود نفع به وجود آمده بخواد چیزش کنه، معدومش کنه، اعدامش کنه، از بین ببره. لذا این که میگن توجه نفیو الشمول خاصتن لا الى اصل الفعل، این که علما میفرمان توجه نفیو الشمول خاصتن لا الى اصل الفعل، لذا سلب عموم و نفی عموم میشه. این در مواردیه که لفظی که در حیز نفی واقع شده از قبل مفید عموم باشه، نفع عموم رو نیاورده باشه. معناش اینه که اون جایی که عموم از قبل از نفی بوده، الفاظی که قبل از اومدن نفع مفید عموم بودن، اگر نفع بر سر اونا اومد اون عمومش رو بر میداره. اگر نفع بر سر اون الفاظی که از قبل خودشون مفید عموم بودن، نفع بر سر اونا اومد، اون عمومش رو بر میداره، اصل فعل رو بر نمیداره. مثل لم آخذ کلت دراهم که اخذ رو بر میداره، که اونجا چه کار میکنه؟ اخذ رو بر نمیداره، اون کل رو بر میداره. لم آخذ کلت دراهم یعنی کل درهما رو بر نداشتم. ببینید عموم رو بر میداره نه اصل فعل رو، اصل فعل باقی هستش که اخذ کل دراهم باشه، اون کل رو بر میداره اما اخذ بر نمیداره. اما در مثل ما نحن فی که خود عموم از ناحیه نفی پیدا شده، اینجا معنا نداره که بگیم آقا عمومی رو که خود نفی آورده نفی میخواد برداره، این دیگه معنا نداره که اون عموم رو برداره. خب دقت بفرمایید. و رب ما بله و فیه، اشکالش اینه که یعنی این حرف مرحوم مجلسی که فرمود سلب کلی نیست، عموم نفع عموم سلب نیست، سلب جزئیه، نفی العموم سلب العمومه، این حرف ایشون اشکال داره. چرا؟ آقای مجلسی میگفت چی؟ آقای مجلسی خیال کرده عموم از قبله، لذا لام بر سر عموم در اومده. مرحوم شیخ میفرماد نه، عموم از قبل نی، عموم بعد از نفیه. دقت فرمودید فرق مرحوم شیخ و مرحوم مجلسی چیه؟ مرحوم مجلسی خیال کرده عموم از قبله، درسته؟ لا بر سر عموم در اومده، مثلا آخذ کلت در آهم. مرحوم شیخ میفرماد نه، عموم از قبل نبوده، عموم بعد از اومدن نفع به وجود اومده، مثل لا رجل فدار، مثل اونه. اون میگه مثل ایشون میفرم، مرحوم مجلسی میفرماد مثل لم آخذ کلت دراهمه، مرحوم شیخ میفرماد مثل چیه؟ لا رجل فداره. ان العموم مستفاد من الجنس، یعنی من جنس الیقین، فی من الجنس فی حیز نفی، یعنی جنسی که در کنار و دنبال نفیه. فل عمومو یعنی میخواد بگه عموم از قبل نبوده، مثل کل و جمی نیست که مفید عموم باشن، ولی ولو این که نفی بر سر اونا در نیومده باشه. فل عمومو تازه متولد شده، فل عمومو به ملاحظت نفی، یعنی خود نفی تازه عموم رو به وجود آورده. کما فی لا رجل فدار، که نکره در سیاق نفی چون واقع شده مفید عمومه. رجل یعنی طبیعت مرد، خود طبیعت مرد که مفید عموم نیست، اما وقتی که در کنار لا قرار گرفت، در حیز نفی قرار گرفت، معناش مفید عموم میشه. وقت میشه یعنی هیچ مردی، هیچ مردی در خانه نیست، نفی عموم میشه. لا فی حیزه، یعنی عموم به ملاحظه نفیه. لا فی حیزه، نه به ملاحظه لفظی که در حیز نفیه. دقت فرمودید؟ لا یعنی چی؟ یعنی نه به ملاحظه لفظی که فی حیزه، یعنی در حیز نفی، مثل کل. مثلا میگه مثل کل نیست افاده عموم، به ملاحظه لفظ کل نیست که در کنار نفی واقع شده، نه خود عموم نفی آورده، این خود نف عموم رو آورده. لا فی حیزه، نه به ملاحظه لفظی که در حیز نف باشه، مثل کل، مثل جمی. کما فی لم آخذ کلت دراهم، ببینید نف وارد شده بر چی؟ وارد شده بر کل. کل خودش چه نف باشه چه نباشه از قبل مفید عموم بوده، اما الیقین نه، از قبل مفید عموم نبوده. رجل از قبل مفید عموم نبوده، لا که بر سرشون اومده تازه افاده عموم پیدا شده. خب این ولو کانه جواب از ان قلت مقدره، کن نه کسی میخواد از مرحوم مجلسی دفاع کنه. میگه چی آقا؟ تو اگه یادتون حواس عزیزان بوده باشه، توی عرایزم عرض کردم الف لام، الف لام استقراق نیست، درسته؟ الف لام جنسه. که انه کسی از مرحوم مجلسی دفاع میکنه، میگه آقا الف لام الف لام استقراق نیست، الف لام الف لام جنسه. البته اگه یادتون باشه فرمایش مرحوم مجلسی رو که نقل کردم، مرحوم مجلسی فرمود الف لام الف لام جنسه، اگه بخواد استقراق باشه قرینه میخواد. دقت فرمود دید حمله بر معنای مجازیش، گفت قرینه میخواد دیگه. خب حالا این، حالا این آقای مستشکل میگه آقا الف و لام الیقین الف و لام استقراقه، استقراق هم مثل کله. یعنی چی؟ یعنی چطور کل لفظ کل وضع شده برای عموم، استقراق هم وضع شده برای عموم، الف و لام استقراق هم مثل لفظ کل وضع شده برای عموم. لذا وقتی در حیز نفی واقع میشه، نفی میخوره به چی؟ اونی که مفید عمومه، که الف لام استقراق، در نتیجه چی میشه؟ نفی عموم میکنه، نفی عموم میکنه، نه عموم و نفی، سلب عموم میکنه. مثل چی؟ مثل لا رجل فدار نیست، مثل لم آخذ کلت دراهمه، نفی عموم میکنه و سلب جزئی میکنه. معناش این میشه لا تنقض الیقین بشک، میشه که همه یقینا رو نباید به شک نقض کرد، اما بعض یقینا رو اب نداره. همه درهما رو نگیر، بعضیش رو بگیر اب نداره. مرحوم شیخ میگه قلتو، این در واقع ولوکانه یعنی قلتو. مرحوم شیخ میفرماد اولا ما قبول نداریم الف لام الف لام استقراق باشه، همونطوری که گفتیم الف لام ظهور داره در الف لام جنس، این اولا. ثانیا لو فرض، اگر بر فرض الف لام الف لام استقراق باشه، بگیم الف لام استقراقه، در ما نحن فی قرینه وجود داره که با ملاحظه اون قرائن ظاهر روایت این میشه که امام علیه السلام اراده کرده عموم نفع رو، امام علیه السلام اراده کرده عموم سلب رو، سلب کلی رو، نه اینکه اراده کرده باشه نفی عموم و سلب عموم که میشه سلب جزئی. خب آیشه قرینه چیه؟ میگه یک قرینه، قرینه یه مقامی است، یکی هم کلمه ابدن هستش، لا تنقض الیقین ابدن به شک. قرینه مقامیش چیه؟ قرینه مقامی اینه که زرار سائل بوده، زرار خودش فقیه بوده، حضرت در مقام تربیت و تعلیم زراره و تربیت آقای زراره به عنوان یه مجتهد این روایت رو بیان کرده، نه به عنوان یه نفر سائلی که یه مسئلهی پرسیده میخواسته مسئله رو جواب بده. نه، امام میخواست یاد زراره بده، امام میخواست زراره رو به عنوان مجتهد تربیت کنه. در مقام پاسخ به یه مسئله جزئی نبوده امام علیه السلام، این میشه قرینه مقامی. خب با توجه به این امور ما میفهمیم امام علیه السلام در مقام بیان یه قاعده کلی بوده، ولو در مورد وضو فرموده، ولی میخواسته یه ضابطه کلی بفرمان. خب اگر امام در مقام بیان قاعده کلی و ضابطه کلی بوده، این با سالبه کلیه، با عموم نفع میسازه، نه با سلب جزئی. این یک قرینه. قرینه یه دیگه هم عرض کردیم لفظ ابدنه که در تعلیل آورده، معناش اینه که اصلا و ابدا نباید یقین رو به شک نقض کرد، نه اینکه در بعض موارد نقض بکن در بعضی موارد نقض نمیشه. خلاصه اونی که استفاده میشه از ابدن اینه که هیچ یقینی رو نباید به شک نقض کرد. قرینه دیگه اینه که حضرت تعلیل فرموده، تعلیل بیان فرموده، منات و ملاک رو در اختیار زراره قرار داده، به خاطر اینکه اگر زراره موارد دیگه ای که متشابهه اونجا گرفتار شد، با این منات، با این منات استدلال بکنه و اون مطلب اونجا رو هم درست بکنه. پس امام علیه السلام یه مناتی، یه ملاکی برای زراره بیان فرمود در مقام تعلیم، تا جاهای دیگه گرفتار شد با این منات و ملاک دیگه نیاز نباشه بیاد از حضرت سوال کنه، خودش بلد بشه و اون ملاک و منات رو پیاده کنه. ولوکان، این ولوکان چیه؟ قلتوه. قلتو اولا قبول نداریم الف لام استغراقه، ولوکان اللام لاستغراق. ببینید عزیزان این قاعده کلی یادتون باشه، هر جا میگن لو فرز اینطور، لو سلم اینطور، مثل اینجا لوکان اللام لاستغراق، این یه اول، این در واقع میشه ثانیاً. اولا معناش اینه که ما این مطلب رو قبول نداریم، ثانیاً ولوکان برفرض قبول کنیم، اگر قبول کنیم لو کان اللام لاستغراق الافراد، اگرم بگیم الف و لام، الف و لام استغراقه، از ظاهر به سه تا قرینه، به قرینته میخواد سه تا قرینه بیان کنه. ظاهر روایت با سه تا قرینه دلالت میکنه بر چی؟ همونی که ما گفتیم، بر فرضم استغراق باشه، مثل لم آخذ کلت دراهم نیست، مثل چی؟ مثل لا رجل فداره. یک مقامیه، به قرینت المقام، سه تا قرینه داریم دیگه، یک قرینه مقامیه که زراره فقیه بوده، امام میخواسته چه کار کنه؟ میخواسته چیز یادش بده، تربیتش کنه به عنوان یه مجتهد، نه این که فقط یه مسئله یادش بده. این قرینه مقامیش. و تعلیل، یکی دیگه علتی که در روایت ذکر شده، مراد چیه؟ اون فإنه علی یقین من وضوعه، هیچ اون تعلیل آورده تا زراره چه کار کنه؟ در موارد دیگه از این تعلیل استفاده کنه. تعلیل یه قاعده کلیه، میخواسته امام علیه السلام میخواسته چه کار کنه؟ یه علت تعبدی رو بهش بیاد بده که جاهای دیگه از این استفاده کنه. ضابطه کلی میخواسته بفرماد نه اینکه یه مورد خاصی رو بخواد در این مورد خاص براش بگیم. اینم قرینه دوم و قولهی. پس چی شد؟ یه قرینه مقام، یکی تعلیل، سه و قول امام علیه السلام که فرموده ابدا، یعنی هیچ یقینی رو نباید به شک نسبت کرد. لا ینقذل یقینا ابدا به شک. این ابدانی که آورده یعنی هیچ یقینی رو نباید به شک نسبت کرد. خب از ظاهر عیبی نداره. ببینید نه، ببینید ما امام علیه السلام میخواد یه چیزی یاد بده که این در همه جا ازش استفاده کنه. اگه اونجوری که شما میفرمایید این در بعضی جاها به درد میخوره، بعضی جاها به درد نمیخوره. نه باشه، امام علیه السلام میخواد یه چیزی یادش بده که کل جاهایی که گرفتار میشه دیگه نخواد از امام سوال کنه. نه خب اگه اینجوری باشه، خب میگه بعض موارد نقض نکن، بعضی نه. خب بعد هر موردی رو بره بگه آقا این از اون بعض مواردی که نقض نباید بکنن یا از این بعض مواردی که نقض باید بکنن. امام علیه السلام میخواد یه قاعده کلی یادش بده که بگه بهش بفرماد هر جا گرفتار شدی این کار کن. خب میفرماید اکان از ظاهر به سه تا قرینه، به این سه تا قرینه که گفتیم، خب و ارادت و عموم النفع، یعنی سلب کلی. عموم نفع یعنی همون سلب کلی. لا نفی العموم، اراده شده سلب العموم، اراده شده چی؟ عموم سلب، اراده شده عموم نفع، اراده شده سلب کلی. ببینید سلب کلی، عموم و نفع، عموم و سلب همه یه چیزه. لا نفی العموم، نفی عموم یعنی چی؟ همون سلب عموم، سلب عموم، نفی عموم، سلب جزئی، اینام یه چیز هستش. پس اراده شده عموم و نفی یعنی سلب کلی. لا نفی العموم سلب جزئی باشه. خلاصه این نفع خورده به چی؟ به نقضه، نخورده به کل که فعلش نفع بهش نخورده باشه، نخورده به فعل. این از این تمام شد. وقد اورد علل استدلال، مرحوم شیخ میفرماد ایرادهای دیگری هم به استدلال به این صحیح وارد شده، اما چون جوابهای اونا روشنه ما متعرض اونها نمیشیم. مرحوم صاحب اوثق عزیزان تعدادی از ایرادها رو بیان کرده، اینم بخونیم که دیگه سر روایت بعد بمونه. اوثق صفحه 453. من عزیزان اوثقی که آدرس میدم از اون رحلی ها بزرگاست، نه از این 5-6 جلدی ها که با رسائل چاپ شده، اون بزرگاست، قدیمی ها. 453 متعرض چند تا ایراد شد. 1. در مسائل اصولیه نباید اعتماد بر خبر واحد که، عزیزان بعضی اینا جاهای دیگه هم به درد میخوره، چون این ایرادها رو جاهای دیگه هم میکنن به مسئله های اصولی. ایراد اولینه که در مسائل اصولیه نباید اعتماد کرد بر خبر واحد. جوابش اینه که اولا استصحاب بر طبق نظر مرحوم شیخ، اگه یادتون باشه ایشون فرمود از مسائل فرعیه است. صفحه 18 صفحه اینا یه سریشو من خودم اضافه میکنم، اضافه بر صاحب اوثق دارم عرض میکنم. اولا استصحاب بر طبق نظر مرحوم شیخ از مسائل اصولیه نیست، بلکه همونطوری که در صفحه 18 گذشت از مسائل فرعیه است. این اولا. ثانیاً دلیل ما نداریم بر این که خبر واحد در مسائل اصولیه اعتبار نداره. اونی که شما شنیدید که خبر واحد در مسائل اصولیه اعتبار نداره، مراد اصول اعتقاداته که باید از طریق یقین باشه، قطع باشه. این یک. ایراد دوم، گفتن یقین و شک با هم در یه جا جمع نمیشه تا اینکه صحیح باشه نهی از نقض یقین به شک. هر جا موندید بگید من دوباره تکرار کنم که از دستتون نره. دوباره عرض میکنم، اشکال دوم اینه که گفتن شک با یقین در یه جا جمع نمیشه تا صحیح باشه بگیم نهی از نقض یقین به شک. جوابش اینه که مقصود از یقین آثار متیقن سابقه. این که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی آثار متیقن سابق رو با شک نقض نکن. اینم دوتا ایراد. ایراد سوم، روایت مزمر است. خب این جوابش رو دادیم دیگه، جواب دادیم اولا ازمار زرار ضرر نمیرسون، ثانیا گفتیم که مظهرم داریم، روایت نقل شده که مفصل خدمتتون نقل کردم از امام باقر علیه السلام. اشکال چهارم، اگه با این صحیح استصحاب حجیتش ثابت بشه، از وجود این دلیل عدمش لازم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه استصحاب حجت شد، ما شک میکنیم این روایت از معصوم صادر شده یا نه. استصحاب عدم صدور، از اینی که صادر نشده استصحاب عدم صدور. این هم جوابش اینه که این صحیحه دلالت میکنه بر اینکه استصحاب همه جا حجته، این شامل خودش نمیشه، چون اگه شامل خودش بشه لغوه. خب مرحوم شیخ میفرماید مهم اینه که الف لام، الف لام جنس، وقتی الف لام، الف لام جنس شد، مفید عمومش استفاده میشه به ملاحظه نفع، و از این که نفع در حیز نفع واقع شده، نتیجهش میشه مفید سلب کلی. لذا میفرماد وقد اورد علل استدلال به صحیحه به ما لا یخفا، جوابش بر کسی که فتن هستش، زیرکه. ول مهم فی هذا الاستدلال اثبات اراده الجنس من الیقین، که اونم عرض کردیم الف لام، الف لام جنس، اصل در الف لام اینه که الف لام جنس هست.